تشکر میکنم از حضور حضرت عالی. شما شنوندگان گرامی میدانید که ما در برنامه بیراهه به نقد و رد عقاید وهابیون در موضوعات مختلف میپردازیم و انشالله که در این فرصت ما را همراهی بفرمایید تا بتوانیم انشالله از نظریات و فرمایشات استاد محترم استفاده کنیم. به شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده متقابل خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و تحیت دارم.
تشکر میکنم از حضور حضرت عالی. شما شنوندگان گرامی میدانید که ما در برنامه بیراهه به نقد و رد عقاید وهابیون در موضوعات مختلف میپردازیم و انشالله که در این فرصت ما را همراهی بفرمایید تا بتوانیم انشالله از نظریات و فرمایشات استاد محترم استفاده کنیم.
به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم.
در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم در برنامه بیراهه. در برنامه گذشته در موضوع توسل بحثایی مطرح شد و انشالله که شما شنوندگان محترم هم این برنامه رو دنبال کرده باشید و بحثایی که مطرح شد به اینجا خاتمه پیدا کرد که نسبت به روایاتی که اهل سنت در کتبشان آورده اند در رابطه با رد و نقد توسل از دیدگاه وهابیت که آیا روایاتی در کتب اهل سنت موجود هست مبنی بر این که این دیدگاه را رد کرده باشند یا نه. به چند تا روایت استاد محترم اشاره فرمودند و ما انشاءالله در ادامه برنامه امروز هم همون مباحث را انشاءالله با همراهی شما شنوندگان عزیز ادامه خواهیم داد. استاد بفرمایید که آیا نمونه هایی از بحث توسل در کتب اهل سنت مشاهده می شود، مشاهده شده، اصلا ثبت شده، اومده، نیومده، یا اینکه به هر حال اگر هم آمده برامون بیان بفرمایید که چه نمونه هایی هست و در چه کتبی هست که کتب مهم و غیر مهم اینها انشاءالله مشخص بشود.
بعد از حمد و ثنای خداوند عز و جل و درود بی پایان بر محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش، بالاخص ولی نعمتمون آقا امام زمان روحی فدا، عرض میکنم که شما فرمودید که نمونه هایی از توسلات متوسلین را نقل کنم. کتاب ها پره، کتاب های اهل سنت، اونم در سطوح بالا، یعنی از شخصیت های معروفشون، شخصیت های بزرگشون. امروز وهابیت از نظر فقهی بعضا یا اکثرا خودشون رو حنبلی میخونن، درست؟
بله.
خب ما میبینیم نمونه هایی هست از توسلات خود احمد ابن حنبل. اینا میگن ما در فقه حنبلی هستیم و توسل به ذات پیامبر اکرم را جایز نمیدونن و میگن شرکه. خب حنبلی هستید، رئیس مذهب حنابل امام احمد خودش متوسل میشه به قبور، حالا من اشاره خواهم کرد. یا اینکه شخصیت هایی در بین خود اهل سنت، مثلا ابو علی خلال، این تاریخ بغداد نقل میکنه، ابو علی خلال این آقا شیخ الحنابل فی عصره، یعنی مرجع حنابل است. خطیب بغدادی 463 فوت شده تقریبا. خب با دو واسطه قصه را از این آقا نقل میکنه در تاریخ بغداد جلد 1 صفحه 120. میگه که این آقای ابو علی خلال میگه ما هم منی امرون هر مشکلی برام پیش بیاد قصد تو قبر موسی بن جعفر. بالاخره حرکت میکنم و به زیارت قبر آقا امام کاظم میرم. فتوسلت به، اونجا متوسل میشم به قبر موسی بن جعفر. میگه الا سهل الله تعالی لی ما احب. هر وقت مشکل پیش آمد کرد متوسل میشم به قبر آقا موسی بن جعفر، یعنی قصد تو، یعنی حرکت میکنم میرم به زیارت آقا امام موسی بن جعفر و اونجا متوسل میشم و مشکل من حل میشه. خب این ابو علی خلال، اینم سندش. باز آقای احمد بن حنبل، جالب این است که خود روایت دارد، در کتب خودشون آمده است که احمد ابن حنبل خودش متوسل میشد به امام شافعی، به گونه ای که فرزند امام احمد یعنی عبدالله گاهی تعجب میکرد که شون متوسل به امام شافعی میشه. یا باز نکته دیگه ما داریم که خود امام شافعی وقتی که شنید اهل مغرب متوسل میشن به قبر امام مالک، انکار نکرد، اعتراض نکرد. خود امام شافعی متوسل، اینا که عرض میکنم، ابن حجر، ابن حجر عسقلانی در کتاب الخیرات الحصان صفحه 94 اونجا تصریح میکنه، میگه ان الامام الشافعی ایام کان هو به بغداد، اون ایامی که قبل از هجرت به مصر، زمانی که در بغداد بود، کان یتوسل به امام ابی حنیفه. امام شافعی میرفت سر قبر امام ابو حنیفه و اونجا متوسل به قبرش. و یجی الى ذریحه، میامد کنار ذریح امام ابو حنیفه، یزور، اونجا زیارت میکرد، و یسلم علیه ثم یتوسل الى الله بهی، متوسل میشد به ابو حنیفه، درست، فی قضاء حاجاته. این آقای عسقلانی ابن حجر نقل میکنند. خب اگر توسلات به زوات، توسلات به قبور، توسلات به مقامات جایز نبود، خب و شرک بود، پس اینها رو چجوری میخواد آقای ابن تیمیه و پیروان ابن تیمیه چجوری میخوان توجیه کنن؟ نکته دیگه که من میخوام برای شما از توسلات نقل بکنم، حرفیست که ابن جبیر میزنه در سفرنامش. ابن جبیر میدانید 614 فوتشه. خب ابن تیمیه 661 دنیا آمده، 728 فوتشه، این 614 فوتشه، یعنی 200 سال تقریبا فرق بوده. در کتابش ابن جبیر میگه من یه وقت رفتم، رحاله بود دیگه، سفر میرفت، شهر به شهر میرفت، کشور به کشور میرفت، میگفت من یه وقتی رفتم برای مصر، قاهره، اونجا دیدم چجور مردم به زیارت رأس الحسین، آخر رأس الحسین یکی از اقوال این است که در مصره، خب زیارتگاه هم هست الان. در صفحه 19 سفرنامش میگه که اونجا رفتیم دیدیم چجور مردم دور ذریح سر مطهر قرار گرفتن و چجوری خودشون رو روی این ذریح میاندازن و چجوری بالاخره بله دست میساین به اون قبر مطهر، به اون ذریح مطهر، و چجوری طواف میکنن و چجوری گریه میکنن، ازدحام. بعد این تعبیر دارد، میگه که متوسلین الالله تعالی به برکت تربت المقدسه، میگه که اینها دیدم، به چشم خودم دیدم مردم دور ذریح مطهر هستن و متوسل میشن به اون قبر شریف، به سر مطهر امام حسین متوسل میشن برای رفع و برای رفع گرفتاری ها. خب من میخوام بگم که از این عبارت ما چی استفاده میکنیم که بالاخره اصلا جا افتاده بوده این اعتقاد، این از باورهای کل مسلمین بوده. مگر در مصر 614 اینا شیعه بودن همشون، بالاخره اکثرا شافعی بودن، بلاخره تابع مذاهب دیگر اسلامی بودن و اینا این کار رو میکردن. پس مسئله توسلات در سطوح بالا و در حجم وسیعی یک اعتقاد جا افتادی بوده و هست. من اگر وقت باشد یک نمونه دیگه هم از توسل نقل بکنم.
اگر اجازه بفرمایید سری اتاق فرمان بزنیم، یه میان برنامه کوتاه رو بشنویم، انشالله بعد در خدمت هستالی خواهیم بود.
سیدی و یا سندی مولای نجنا من الکمدی، سیدی و یا سندی مولاي نجنا من الكمد، مولاي أنت أرحم الرحماء، مولاي أنت خير من رحما، أنت أرحم الرحماء، مولاي أنت خير من رحما، سيدي ويا سندي مولاي نجنا من الكمد، مولاي سيدي ويا سندي مولاي نجنا من الكمد، مولاي.
خب حاج آقا با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
چون پرونده نمونه های از توسلات اهل سنت باز شد، من اجازه خواستم که چند نمونه رو نقل بکنم. یکی از اون نمونه ها توسل کمال الدین شافعیه. این آقا 652 فوتشه. در کتاب مطالب السؤول اونجا اشعاری دارد، در اون اشعار مال خودش هم از اون اشعار، اونجا متوسل میشه به ائمه، متوسل میشه به پنجتن آل عبا. ببینید چی میگه: یا رب بالخمسه اهل العبا ذوی الهدى والعمل الصالح وقد توسلت بهم راجیا. میگه به پنجتن آل عبا متوسل شدم. نجح سؤال المذنب الطالح لعله یحظى بتوفیقه. میگه من متوسل به اینها شدم به امید اینکه موفق بشم. فیهتدی بالمنهج الواضح. ببینید در کتاب خودش میگه من متوسل به این پنج تن میشم. این یک مورد. مورد دیگه، عبدالله ابن موسی از علمای بزرگ اهل سنته. این میگه که من در شبی تاریک حرکت کردم به زیارت قبر احمد ابن حنبل امام حنابله. بعد پسر که پسر این آقا همراهش بود میگفت پدرم یعنی عبدالله ابن موسی به من گفت که 30 سال است هر وقت مشکلی برام پیش میاد میرم سراغ قبر امام احمد ابن حنبل و اونجا متوسل میشم. خب اینم نمونه دوم. نمونه سوم، توسل ابی نظر مؤذن. ابو النظر مؤذن این قصه را فراد السمتین نقل می کند. فراد السمتین جوینی متوفای 730 هم زمان ابن تیمیه است. این آقا در جلد 2 صفحه 217 قصه را از ابو النظر مؤذن، من مراجعه کردم سیر اعلام النبلا جلد 15 صفحه 491، اونجا میگه که این آقا کان من ائمه خراسان بلا مدافعه. میگه شخصیت بلا معارضی بود.
اینو ذهبی میگه.
بله بله. بعد میگه که این آقا همون محمد ابن محمد طوسی شافعی است که میگه الامام الحافظ الفقیه العلامه القدوه شیخ الاسلام شیخ المذهب به خراسان. میگه رئیس مذهبه، رئیس مذهب شافعی است. میگه 250 هجری دنیا آمده. خوب دقت کنید، 250 هجری دنیا آمده. ابن تیمیه کی بود؟ 661 دنیا آمده. یعنی 400 سال فرق تقریبا.
خب
درست. این آقا خودش میگه، ابو النظر مؤذن میگه یه وقتی بیمار شدم، زاران سکته کرده بود، زبونم بند آمد، نمیتونستم صحبت کنم، به ذهنم خطور کرد که چیکار کنم، برم زیارت قبر علی بن موسی رضا و دعا انده و توسل بهی الالله. شهاده من سر یک کلمه است. میگه به ذهنم آمد که برم متوسل بشم به علی بن موسی رضا الالله، متوسل بشم که لیعافینی، تا خداوند عزوجل مشکل منو حل کنه. به من سلامت ما برگردونن. خب این حرف کیه؟ حرف کسی است که آقای ذهبی میگه که کان من ائمه خراسان بلا مدافعه، عالم شخصیت مرجع بلا معارض بوده. خب میگه که بالاخره آمدم زیارت امام رضا، اون شبم اونجا موندم، نماز خوندم، دعا کردم، بعد از دعا سجده رفتم، خوابم برد، توی خواب شخصیتی را دیدم، آقا امام رضا علیه السلام به من اشاره کرد که لا اله الا الله بگو. اشاره کم که نمیتونم، به من فرمود لا اله بگو، از کم اشاره کم که نمیتونم. آقا با تندی فرمود که اتون که لله قدره، منکر قدرت خدا هستی، بگو لا اله الا الله. میگه که گفتم لا اله الا، از خواب پریدم، همینجور شروع کردم به لا اله الا گفتم، دیگه زبونم بند نمیامد. خب این از نمونه از توسلات خود علمای اهل سنت است. حالا من چرا استناد نمی کنم به توسلات خود ما؟ چون از نظر ما پیروان مذهب اهل بیت این مسئله حله، ما اصلا مشکلی نداریم. این ما میخوام بگیم که اعتقاد وهابی ها غیر از اعتقاد مسلمین است، غیر از حتی اهل سنت هم با اینها موافقتی ندارن.
خب ممنونم. حالا استاد آیا روایتی هست که نظریات آنها رو رد کنه؟ با توجه چون شما از مسند احمد هم فرمودید، به بعضی از کتب هم اشاره کردید، اگر به این نکته هم اشاره بفرمایید که به جز از مسند احمد که نظریات اینها رو رد کند، یعنی نظریات خود به حال
اصلا روایات زیادی ما داریم که توسلات را امضا کرده. ما باید از طرف مقابلمون که میگه توسل جایز نیست از اون بپرسیم که آیا تو دلیلی داری یا نداری، ولی این طرف دلائل زیاد است. ما علاوه بر روایتی که از مسند احمد نقل کردیم روایات دیگری هم داریم، مثلا در المنصور نقل میکند که استغاثه حضرت آدم اینجوری بود، دعای حضرت آدم اینجوری بود، اللهم انی اسألوک بحق محمد و آل محمد، سبحانك لا اله الا انت، عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي انك انت الغفور الرحيم. فهذه الكلمات التي تلقى آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات، الكلمات چی بود؟ همین این کلمات بود. و حضرت آدم در المنصور جلد 1 صفحه 60 میگه حضرت آدم اینجوری گفت، یعنی متوسل شد به حق محمد و آل محمد. این یک روایت. روایت دوم را فراد السمتین جلد 1 صفحه 32 نقل می کند از ابو هریره از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که پیامبر اکرم فرمودن که خداوند عز و جل به حضرت آدم فرمود ای آدم ها اولا صفوتی، اشاره کرد به اسم محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم صلوات المسلمین، بعد فرمود ای آدم اینها برگزیده های من هستند. بعد پیامبر اکرم فرمودن که خداوند عز و جل به حضرت آدم فرمود ای آدم اگر حاجتی پیش من داشتی، این کاری با من داری، فبه هؤلاء توسل، به اینها متوسل بشو. پیامبر اکرم بعد از این مطلب فرمودن، رو کردن به مردم، فرمودن مردم نحن سفینه النجات، من تعلق بها نجا، کسی به این کشتی چنگ بزند نجات پیدا میکنه، و من حاد عنها هلک، کسی که فاصله از این کشتی بگیرد از بین میرود، فمن کان له الى الله حاجه، کسی که حاجتی نزد خداوند عز و جل فلیسالنا اهل البيت، خدا را به ما قسم بده یا از ما بخواد. این روایت دوم. روایت سوم را خود عایشه نقل میفرماید. این روایت سوم را بله ابن ابی الحدید و کتابای دیگه هم دارد، جلد 2 صفحه 267 که جناب عایشه در راجع به خوارج گفتن که من از پیامبر اکرم شنیدم که پیامبر فرمودن خوارج هم شر الخلق و الخلیقه، بدترین مخلوقات خدا هستند، از فاطمه زهراست که فرمودن احمد الله الذی، یعنی چی؟ حمد میکنم خداوند عز و جل را که به عظمته و نوره یبتغی من فی السماوات و الارض الیه الوسیله، خداوند عز و جل را حمد می کنم که تمام آنچه که در آسمان و زمین هست برای تقرب به او به دنبال وسیله هستند. بعد فاطمه زهرا فرمودن که و نحن وسیلته فی خلقه، ما وسیله و واسطه میان خلق و خداوند عزوجل هستیم. روایت آخر را اگر وقت هست من اشاره کنم. با توجه به
اینکه وقتمان هم محدود هست یه سوال هم داریم باید مطرح بکنیم، اگر به طور مختصر اشاره بفرمایید تا من سوال بعدی رو مطرح کنم.
روایتو بگم؟
بله بفرمایید. سریع
روایت آخری که من البته روایت از کم زیاده، اما روایت آخری که در به تناسب وقت اشاره کنم، روایتی است که فتح الباری عسقلانی ابن حجر نقلش میکنه و میگه روایت صحیحه. جلد دوم فتح الباری صفحه 412 میگه که قحطی پیش آمد کرد، خوشسالی پیش آمد کرد در زمان خلیفه دوم. فجاء رجل الى قبر النبی، آمد کنار قبر پیامبر اکرم، عرض کرد یا رسول الله استسق الله لامتک، متوسل به پیامبر اکرم شد. خب این روایت هم هست. پس مسئله توسلات، خود پیامبر اکرم به توسلات اشاره کردن، خداوند عزوجل راهنمایی کرد بالاخره عباد خودش را به توسل، و روایاتی که در کتب اهل سنت هست پر از این است که توسل امری است مشروع و مرغوب و محبوب و مورد توجه، و حرف وهابی ها حرفی است خارج از چارچوب اعتقادات مسلمین شیعه و سنی.
آخرین سوال من هست، با توجه به همه مباحثی که مطرح شد و روایتی که حضرت عالی مطرح فرمودید در راجع به بحث توسل، که توسل از دیدگاه شیعه و سنی خب مورد قبول هست و مشروع هم هست، هیچ اشکالی هم ندارد، و توسل از دیدگاه وهابیت هم مطرح شد، نظریات بزرگان اهل سنت هم از مذاهب مختلف در این زمینه مطرح شد، سوال اینجاست که خب حالا همه اینهایی که مطرح میکنن شیعه و سنی، وهابیت در مقابل این میگن اینا همه شرک است. من میخوام بگم که اون استدلالی که با توجه که از داری در اول بحث توسل آیه ایرم را از قرآن کریم مطرح فرمودید و ابتغوا الیه الوسیله، اما استدلالی که واقعا اینها آیا نسبت به آیات و روایات در کنار همدیگر میذارن و شسته رفته در میارن و میگن عقاید و افکار شما باطل است، یعنی شیعه و اهل سنت اگر توسل رو قبول دارید توسل شما باطله، این استدلالشان چیه که توسل رو اینها شرک میدونن؟
شاید عمده استدلالشون به این آیه شریفه باشد در سوره اسراء آیه 55 و 56، اعوذ بالله السمیع العلیم، قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. یک آیه دنبالش، اولئک الذین یدعون یبتغون الى ربهم الوسیله ایهم اقرب و یرجون رحمته و یخافون عذابه ان عذاب ربک کان محذورا. من اول ترجمه کنم براتون، ترجمه کنم آیه را. بگو کسانی را که غیر از خدا معبود خود میپندارید، آنها نمیتوانند مشکلی را از شما برطرف سازند و نه تغییری در آن ایجاد کنند. کسانی را که آنان را می‌خوانید خودشان وسیله‌ای برای تقرب به پروردگارشان می‌جویند، وسیله‌ای هر چه نزدیک‌تر و به رحمت او امیدوارند و از عذاب او می‌ترسند، چرا که عذاب پروردگار همواره در خور پرهیز و وحشت است. خب این ترجمه آیه شریفه. خب میگن که ببین خداوند عزوجل در اینجا می‌فرماید که شما متوسل به غیره من نشوید. میخوام عرض کنم که عجیب است که اینها به این آیه استدلال میکنن، چون توبیخ خداوند عزوجل مشرکین را توبیخ میکنه. کدام مشرکین؟ کی خدا داره توبیخ میکنه؟ کسانی را که معتقد بودن به خدایی و الهیت معبودهاشون. ببینید اون کسانی که بهشون متوسل میشدن اینها رو خدا میدونست.
اشاره میفهمن استاد فرمان که وقتمون محدود هست، به پایان برنامه که هم داره نزدیک میشیم، اگر محبتتون رو استاد محترم یه مقدار مختصر،
من خیلی مختصر عرض کنم که حاصل حرف اینه که اینها نتونستند، آقایان وهابی نتونستند فرق بگذارند بین کسانی که متوسل به افرادی می شدن و اعتقادشون اون نبود که اون افراد خدا هستن، اون افراد بندگان صالح خدا هستن. این یک. و کسانی به افرادی متوسل می شدن و اعتقادشون بود که اون افراد خدا هستن. این آیه شریفه در مقام توبیخ کسانی است که به افرادی، به کسانی متوسل می شدن و اونها رو خدا می دونستن و معبودشون. ببینید قل ادعوا الذین زعمتم من دونه، زعمتم من دونه یعنی کسانی رو که شما اونا رو خدا میدونید. هرگز ما که مسلمین که متوسل میشن به پیامبر اکرم، به اولیا، به ائمه طاهرین، اونا رو خدا نمیدونن، اونا رو عباد الله صالحین میدونن.
تشکر میکنم از شما، از حضور حضرت عالی در این برنامه. انشالله که فرمایشات این استاد محترم برای همه ما آویزه گوشمون بشه و این مباحث رو انشالله بتونیم دنبال کنیم و مطالعه بکنیم. از شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنم. تا برنامه بعد شما را به خدای بزرگوار میسپارم. خدا حافظ.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء